بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب تا اینجا ما یک خلاصه ای از دو تا برهان بر اثبات وجود باری تعالی را عرض کردیم که به تفصیل بعد قواعد و مبانیشو بگیم. برهان اولمون خلاصش این بود که چون شیء قابل وجود و عدم و ممکن الوجود، ملاک وجودش متجزی بودن است و شیء متجزی و عددی و قابل زیاده و نقصان محال است که بی نهایت باشه، لذا عالم و زمانش نبوده موجود شده، پس خالقی نیاز دارد که غیر از این عالم و برخلاف این عالم باشه، یعنی در او اجزاء و صفات نباشه و لذا قابل تصور و توهم هم نیست، چون تنها ذواتی تصور و توهم می شوند که جزء و کل و صفت و موصوف و حالات و شکل و شبه دارند. برهان دوممون خلاصش این بود که آنچه که ما میابیم صفات و احوال خاصه ای دارد، شیء بدون صفت و حالت و کم و کیف وجود پیدا نمی کنه، موجود نیست در آنچه ما میابیم، و این صفات و احوال ذات شیء نیستند، نفس شیء نیستند، چون می شود شیء را بر غیر این احوال و صفات هم تصور کرد. مثلا یک سیمه مفتولی مثلث بودن ذاتش نیست، لذا میشه همون سیمه مفتولی رو مربعش کنن. وقتی که ذات شیء نیست پس غیر شیء، غیر نه به معنای غیر بودن دیوار و در، غیر بودن به معنای این که این شیء حالات گوناگونی نظر به ذاتش براش ممکنه، یکی از اون حالات ها الان چه پیدا شده، تخصص این حالت از بین احوال مختلفه ذاتش نیست، غیره، بلغیره. اون غیر عالم را در حال وجود نمیشه موجودش کنه، پس در حال عدم عالم رو ایجاد میکنه، پس عالم حادثه. یک دوم این که خالقش برخلاف این عالم است، خودش دیگه صفات و احوال ندارد و الا خودش هم نیازمنده به خالقی میشود. فرق این دوتا برهان در این بود، برهان اول مبنای اصلیش محال بودن نامتناهی قرار گرفته بود، در برهان دوم نامتناهی نبودن عالم خودش نتیجه مبنای برهانه، چون برهان میگه چی؟ میگه شیئی که به صفات مختلفه می تواند باشد و یکی از این صفات و احوال تخصیص به وجود پیدا کرده، یه مخصصی باید داشته باشه که این رو به این نحو ایجاد کرده، و اونی که ایجاد میکنه پس عالم رو احداث میکنه، وقتی احداث میکنه عمر عالم متناهی بی نهایت نیست. این فرقش بود. حالا میریم توی قواعد کم کم. تبصرتون و مما یجب تذکر بیها اونا. ببینید دو تا تذکر ما اینجا داریم، یکیش اون قسم پاراگراف بعدی که ثم ان الفرق بین البرهانین، در واقع اون یه تفسیر است که ما هر دور با هم گفتیم، اون که الان توضیح دادم. یکی دیگه اینجا ببینید، یه وقت یک پیغمبری میاد میگه آی مردم، یه خدایی هست که این عالم رو ایجاد کرده. بعد میگید خب دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه که الان من از اون خدا میخوام مثلا این خورشیدی رو که از مشرق برمی آید از مغرب برآورد. میگن راست میگه، کلوگو انجام بده. میگه خدایا برای که بندات بفهمن تو هستی و تو این عالم رو خلق کردی و تو ربوبیت میکنی، این خورشید از مشرق برگردون. خدام چی از مغرب طلوع کنه؟ خورشید مغرب طلوع میکنه. میگه ای پس معلومه چه خدایی هست. میگه مردم ببین، یه خدایی هست، من پیغمبر او هستم، میخواید الان بعد تا شق القمر میکنم. خدایا برای اینکه اینها قبول کنن که تو هستی، همین خورشید رو میگن دو نصف کن. خب دو نصف کن دیگه، خدام خورشید رو دو نصف میکنه، ماه رو دو نصف میکنه. یه موارد استثناء و معجزه در عالم ایجاد میکنه که مردم ببینن و یقین کنن به وجود خدا. با بیانی که ما گفتیم تمام عالم میشه استثناء و معجزه. چرا؟ چون در اونجا مردم نگاه میکنن میگن خب این خورشید که همیشه به خودی خود از مشرق طلوع میکنه، پس اینی که الان از مغرب طلوع کرد دلیل بر اراده غیره. با بیانی که ما گفتیم چی شد؟ همه چیز اینجوریه. میگه نگاه کن این خورشید که نظر به ذاتش طلوع و غروب و مشرق و مغرب حالش نیست، همه اینا براش ممکنه نظر به ذاتش. اینی که از مشرق طلوع میکنه یه حاکمی بر او باید وجود داشته باشه، بهش گفته باشه خورشید از مشرق طلوع کنه، معجزه نمیخواد دیگه، خودش یه معجزه است. ماه را به این کیفیت در اونجا باشه، نمیخواد بگیم ماه تو دو نصف شو. همینی که ماه به صورت کروی در اون زمان مکان با اون صفات و کیفیات موجوده، ذاتش که نیست، یک مخصص و یک اراده فاعل مختاری اینو به این نحو قرار داده. پس اینم دوم، سوم، دهم، تمام این عالم ذاتشون اقتضا نمیکنه که این گونه باشن، یه مخصصی دارد. حالا در مورد معجزه برای عوام یکی دو تا مورد نشونشون میدیم، ولی یک کم فکرش بره بالاتر میگه نه، همه چیز عالم طبعش ذاتش معنای نداره اینجوری باشه، و الا اگه ذاتش بود قابل سلب نبود عقلا. لذا اون بنده خدا میاد پیش امام علیه السلام، حضرت میفهمن که خورشید اینجوره، ماه اینجوره. بعد میگن که ببین چرا خورشید از مشرق طلوع میکنه از مغرب طلوع نمیکنه؟ خیلی جالبه، حضرت نمیگن نگاه ما شق القمر میکنیم، ما خورشید از مغرب میاریم، نه، میگن اصلا چرا خورشید مشرق طلوع میکنه. بعد خود حضرت توضیح میدن، عبارت یادم نیست، الخلق مسترون، خدا مسترشون کرده بین که این نحو باشن. یعنی میگه تو به خورشید نگاه کن، اینی که میبینی خورشید از مشرق طلوع میکند باید تو رو دلالت کند بر وجود خالقی که به خورشید گفته خورشید مرا، من تو را که نفس ذات نداری و ذاتت هم طلوع و غروب نداره، همینا براش مساویه، من تو را میگم بعد از مشرق طلوع کنی. پس این دلیل بر خداست. دقیق فرمودید؟ این تذکر اول که هر کم و کیفی که در این عالم میبینی، هر صفت و حالتی که در این عالم میبینی، خودش دلیل بر وجود خداست، چون ذاتشون نیست. تفسیرتون و مما یجب تذکر به ها هنا هو انا لا نحتاج مع هذا البیان الى الفحص عن موارد الاستثناء. ما لازم نیست برای اثبات خدا بریم موارد استثنایی من از سنن الجاریه علی الخلق که موارد معجزات الانبیا و المعصومین علیهم السلام رو پیدا کنیم، که همش معجزه است. ببین بچه اومدن توی کلاس روی تخت سیاه 100 تا شکل کشیده شده، من میام یک مثلثی هم اضافه میکنم، به این مردم، به این بچه ها میگم نگاه کنید بچه ها، این مثلث رو من کشیدم و الا به خودی خود که مثلث توی تختی اسلامی موجود نمیشه که. به خودی خود باشه مثلث بودن و مربع بودن و دایره بودن های براش مساویه. ببینید من این را مثلث کشیدم. یه سیم مفتولی رو میارم سر کلاس فیزیک به بچه ها میگم نگاه کنید بچه ها، این سیم را من به صورت مثلث در می آورم. پس دلیل بر اینه که من اینجا هستم که این را به صورت مثلث در میارم. یه وقت این کار رو نمی کنم، یکی از بچه ها اینجوری میکنه، یا همین کار رو انجام دادم، یکی از بچه های کمی زرنگتره میگه آقا خب پس ما معلوم با همین قانونی که شما گفتید معلوم میشه اون شکلهایی هم که قبل از این ما به کلاس وارد بشیم اون روی تخت سیاه کشیده شده، اون ست تا شکل هم پس معلوم میشه کشنده ای داشته دیگه، نمیخواد لازم نیست ما ببینیم حتما. من وقتی یک سیم مفتولی رو میارم اینجوریش میکنم میگم ببینید من فاعلشم، طرف میگه ای پس اون پنکه هم که اونجا هست آهناش خودش به این شکل در نیامده، پس اونم معلوم میشه یک سازنده ای داره، ذات اختزا نمیکنه به اون شکل باشه، دیوارم پس به این شکل نباید باشه، اصلا سنگم نباید سنگ باشه، ماه هم نباید ماه باشه. من ببینم که دلیل نمیشه که من یه مورد رو که دیدم یه دفعه 2000 رو میفته میگم ای تمام مواردی که من ندیدم بله خالق داره، صانع داره، مخصص در وجود به این نحو کم و کیف داره، همه عالم میشه دلیل بر صنع صانع. آمد خدمت امیر المومنین گفت اعرفت الله به محمدین او عرفت محمدن بالله، آیا خدا رو پیغمبر شناختی یا پیغمبر رو به خدا شناختی؟ هدف ها بل عرفت و محمدن بالله صلی الله علیه و آله و سلم، من پیغمبر رو به خدا شناختم. آیا عرفا باشن میگن به و ببین حضرت چه عرفانی صحبت کرده، خدا اصلا نه که پیغمبر دلیل بر وجود خدا باشه، نه خود خدا دلیل بر اینه که هر کدوم از ما یتیکه وجود خدایی، پیغمبر یتیکه وجود خداست. حضرت خودش توضیح دادن فرمودن بل عرفتو محمدن بالله حیث احدثه و جعل فیه طول و العرض و الفلان و الفلان، مضمون روایته. میگه من پیغمبر رو که میبینم قبل از اینکه بخوام پیغمبر بوده پیغمبر برام محل تمو قرار بگیره، خدا بودن خدا برام ثابت میشه که این پیغمبر آقا با این طول و عرض و قیافه و شکل ذاتش این اقتضا نمیکنه. یک نفری باید باشه که اینو اراده کرده باشه به این نحو باشه، اون خداست. حالا این قشنگ حضرت میتونستن بگن بله آقا ما خدا رو به پیغمبر شناختیم، پیغمبر رو که میبینیم شکل و قیافه خاصی داره، پس دلیل یک مصنوعه، پس مصنوع صانع داره، اشکالی هم نداره اینجوری میگفتن ها. ولی چقدر کلام زیباست، فصاحت، بلاغت و جهات بالاترش رو در نظر میگیره. نه من پیغمبر رو به خدا شناختم. خب چی رو شناختی؟ مگه این پیغمبر یه موجود وجود دریای خداست؟ میگه نه بابا، خدا اگه اینو اینجوری، خدا اینو اینجوری خلق کرده و من اینا رو که نگاه میکنم میفهم خدایی هست و این حکم همه جا رو شامل میشه، معجزه لازم نداره. اون ابن عبد العوجا بود، کی بود؟ اومد خدمت حضرت، حضرت هم بودن انت مصنوع ام غیر مصنوع، تو مصنوع یا غیر مصنوع؟ گفت نه آقا ما مصنوع نیستیم. حضرت هم بودن خود اگه تو قرار بود مصنوع نباشی چجوری بودی؟ ببخشید اگه قرار بود مصنوع باشی چجوری بودی؟ خیلی عجیبه این روایات. تو اگه قرار بود مصنوع باشی چجوری بودی؟ فولع بخشبت بیدهی علی الارض، یک چوبی دستش بود، هی این چوبه رو این طرف کرد اون طرف کرد نگاه کرد، گفت طویلون عریضون قصیرون کل هذه صفت خلقه او خلقتن، بابا این چوبه که دست منه ها قیافه داره، شکل داره، اینجوریه اونجوریه، خب این اصلا خلق یعنی این. حالا حتی یه چوبه خراتی شده رو بیارن جلویت بذارن بگن نگاه این قیلیون اینجاش خراتی شده، اینجاش خراتی شده، اینجاش خراتی، بعضی خراتی بوده خراتی کرده، خب خراتی میاد چوب رو خراتی میکنه جلوی میذاره، این درختم خدا خراتی کرده کن فیکون. برگ داشته باشه، شکل داشته باشه، چوب داشته باشه، قیافه داشته، میوه داشته باشه، همه چیز آیت بر وجود صانع است. ملاک رو نگاه کن تو، اگر قرار بود مصنوع باشه چیری بودی؟ گفت نه، اگر قرار بود مصنوع باشه باید یک شکل و قیافه و خاصی میداشه مثل این چوبه. خب معلوم میشه دارم دیگه امیر الان. یعنی نکاتی انصافا در این روایات خوابیده. بعدم دهری هم دهریای اون زمان، دهری هم دهریای اون زمان اومده این کار امام زمانش و این کار خدا میکنه. حضرت مصنوع بودی چیری بودی؟ دهری لاغل یه عقل شعوری داشت بفهم حضرت چی میگن. حالا این دهریای یونانی رو آدم مینشونه هزار تا دلیل میاره میگی بابا یعنی چی من خدایم؟ من یه حسیت خدایم؟ چی حرفای تو میزنی؟ نه، اینا وحدت وجود فقاهتیه. شما وحدت وجود فقاهتی که نمیفهمید، که اینا وحدت وجود فقاهتیه. فقاهتی که آخرش شده وحدت وجودی که گوساله خدا باشه. وای وای. خب بگذاریم، پس این تیکه مشخص شد. بل على هذا البيان يصبح كل ما نراه و نجده من الموجودات والاشياء استثناء في الوجود والتحقق. همه چیز اینجوریه، دالا على وجود بارئها المتعالی عنها. همه چیز میگه من صانع دارم، صانع من برخلاف منه. هم اون بلیان خراتی شده میگه من یک خراتی بوده که منو به این صورت در آورده، هم این میز به این شکل در آمده میگه من یک نجاری بوده منو به این صورت در آورده. هم او کره ما همین حرفو میزنه، اون سنگی تای در رودخونه همین حرفو میزنه، فرقی نمیکنه. همین کیف و کم خاصی دارن که ذاتشون این نیست. ثم ان الفرق بین البرهانه، این تیکه هم که مال اون فرقی گفتیم، در واقع تفسیره دومیه. یا این تیکه ثم ان الفرق رو باید قبل از تفسیره ببریم چون راجع برهانه است، بعد این تفسیره رو بیاریم. بله، ثم ان الفرق بین البرهانه این هو ان فی الاول قد استنتج من وجوب کون الاشیاء مصنوعتا مخلوقتا امتناع کونها قدیمتا ازلیتا غیر متناهیه. البته این اول و دومش غلط شده، هو ان فی الثانی نه فی الاول. برهان ثانی اینجوری بود، برهان ثانیمون اینجوری بود که از مصنوع بودن اشیاء استفاده میشه، پس نمیشه ازلیه بی نهایت باشن. ان الفرق بین البرهانین هو ان فی الثانی قد استنتج من وجوب کون الاشیاء مصنوعتا مخلوقتا امتناع کونها قدیمتا ازلیتا غیر متناهیه. و اما فی الثانی غلط، فی الاول. اما برهان اولی اینجوری بود، میگو آقا حالا که بی نهایت محالت به برهان تطبیق، پس نمیشه عالم ازلی باشه، پس نمیشه عالم غیر متناهی باشه، پس یه خدایی لازم داره. و اما فی الثانی یکون الامر بالعکس حیث ان فیها استدل بامتناع کون الاشیاء غیر متناهی ازلیه على وجوب کون مصنوعه مخلوقه مدبره. قواعد المعارف العقلانیه. خب انا وعدنا ان نذكر قواعد عامه یا مبانی البحث اما تقدم من البرهان یا لما تقدم من البرهان على اثبات وجود الباری تعالی. خب گفتیم ما یه برهانی رو میگیم اول، بعدم وارد چه جزئیات مطلب میشیم و قواعد و مبانی بحث را بیان میکنیم. الان ما به اونجا رسیدیم. و ما یأتی من المباحث، بله، من البرهان على اثبات وجود الباری تعالی و معنا توحیدی جل و علا. توحید رو یاد بگیریم چیه، فکر نکنیم همه چیز با هم دیگه مثال میشه با خدا، این توحیده. و ما یأتی من المباحث الکاشفت عن اوهام المتوهمین فی مباحث الهیات. و همچنین قواعدی بگیم که دیگه معلوم باشه که این اوهامی که آمده است متاسفانه جای توحید رو گرفته، اینها بطلانش واضح بشه. القاعده الاولى، قاعده اولمون چیه؟ کل ما یکون عددیان، پرانتز بذارید کنار، قابل لفرض زیادت علی و نقصان من، لان قبول زیادت و نقصان ذاتیان للعدد. قاعده اول اینه که هر چی دیگه عددی باشه، عددی باشه یعنی چی؟ یعنی سیب عددی، کره ما عددیه، این فرش عددیه، من و شما عددیه، یعنی چیه؟ این شمارشی میشه بشمارن، بگن یک سیب، دو سیب، سه سیب، یک کره ما، دو تا کره ما، یک مسلط، دو مسلط، یک انسان، دو انسان، میتونیم بشماریم اینا رو. اینا قابل لفرض زیادت علی و نقصان منها، اون ذاتش همینه، ذات عدد قابل شمارش، اضافه کردن کم کردن. چرا؟ لان قبول زیادت و نقصان ذاتیان للعدد، چون عدد یعنی اونی که زیاده و نقصان قبول میکنه، منظور معدوده، معدود اینجوریه، عدد هم که زیاده و نقصان میپذیره پس معدوده زیاده و نقصان میپذیره. حالا بریم تو اون پرانتزه، و هو المسمى بالحادث والممکن. وقتی ما میگیم عالم حادثه، وقتی میگیم عالم ممکنه، منظورمون اینه، نه اینکه 50 سال فلسفه درس بدیم یک کلمه حادث و ممکن را درست معنا نکنیم، اصلا معنا نکنیم، فقط لفظی معنا کنیم. ممکن یعنی جواز وجود عدم داره، چی؟ کدوم؟ حالا اگه خدا گفت جواز وجود عدم داره درست میشه؟ نه دیگه، اونو نگیم. خب چرا نگم؟ یه ملاک دست شما نمیده، ملاک این است آقا، جواز زیاده و نقصان داره. با این یک کلمه تمام معارف توحید یاد گرفتی، فهمیدی که خدا جزء و کل نداره، زمان و مکان نداره، کل الاشیاء نمیشه، متطور نمیشه، وحدت وجود مهملاته. ممکن الوجود همین عالمیه که مخلوق خداست، حادثه، قابل زیادت وجودش، عمرش، خلقش کردن، غیر خداست، به جهنمش میبرن، یه عدش به جهنم یا یه عدش به بهشت میبرن، نه اینکه همه چیز المرتقی الی جنت الذات. آقا حسن‌زاده نوشته تو سنگ قبر آقای طباطبایی، تو حرم برید، المرتقی الی جنت الذات، همونجا نوشته بود دیگه، نه بله، آقای طباطبایی رفت تو ذات خدا، با اشکال نداره، اینا خدا، اینا خدا آقای طباطبایی، اینا نوشته تو کتابش دیگه، تو کتاب شیعه در اسلام نوشته، نوشته معنای معاد اصلا اینه که همه چیز میره تو ذات خدا، فانی در ذات خدا میشه همه چیز، یعنی از اولش هم بوده، فقط نمیدونم حالا این میره و این فناش دیگه با چی چی هست. ممسوسون فی ذات الله. خب این مطلب جالبیه، الان توضیح بدم. ببینید یک چیزی هست میگن که اولا در مورد خود حضرت امیر علیه السلام، این حالا اسناد ایناش من الان بررسی نکردم، لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله، این دو سه تا چیه لغت داره باید بررسی بشه و موانیش هم باید ببینید. کلمه ممسوس در عربی به کی میگن ممسوس؟ ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الجن. ممسوس در عربی به کی میگن؟ به اونا، به جن زده میگن. قدیما تو عرف شیره بود، میگفتن فلانی رو جن به سرش زده، یعنی جن زده با دست زده به تخت سر این، این جن زده است، یعنی جن اینو چیه؟ تماس داره باش، برقرار رابطه برقرار کرده، جن زده، جن تو وجود این تصرف کرده، اینو بهش میگن ممسوس. ممسوس یعنی جن زده، اصطلاح ممسوس، به جن زده میگن ممسوس. خب این کنایه شده در اینجا از امیرالمومنین علیه السلام برای چی؟ برای این که علی علیه السلام لا تأخذه لومة لائم، امیرالمومنین در راه خدا مثل آدم جن زده ای که اصلا به هیچ چی کار نداره، هیچ چی در نظر نمیگیره، قوم و خیش باشه فایده نداره، دوست و رفیق باشه فایده نداره، حکم خدا اینه، برو برگردم نداره، یعنی مانند جن زده ای که به هیچ کس و کاری نمیشه او رو تحت تاثیر قرار داد، کار خودش رو انجام میده. علی در راه خدا مثل اون آدماییه که چیه؟ از خود بی خوده. فی ذات الله، غیر از فی به معنای فی ظرفی است، فی ذات الله فی سبیل الله، این واژه اصطلاح عربیه، لغت عربی اصلا. شما وقتی میگه تصدق تو به درهم فی ذات الله، یعنی چی؟ یعنی من یک درهم در راه خدا صدقه دادم، یک درهم در راه خدا صدقه دادم. تصدق تو به درهم فی ذات الله، این چه معنای فی ذات الله؟ میگه امیر المومنین علیه السلام فی سبیل الله از خود بی خوده به هیچ، لذا میگه لا تسبوا علیا، مقدمش اینه، میگه آقا به علی اعتراض نکنید. یه نفر چی بود؟ بریده بود، کی بود؟ از یمن اومد، گفت آقا امیرالمومنین را قرار دادی مثلا حاکم بر ما چنین چنان، و علی اونجا اینجوری تقسیم کرده، اینجوری چیکار کرده اینا. پیغمبر فرمود چی میگی تو؟ علی به منزله خود منه، هر کار که علی بکنه همانه. حالا من نصیرات یادم نیست، اعتراض به علی معنایی نداره، علی کاری از پیش خود نمیکنه، هر کاری بکنه کارش کار خداست، کار پیغمبره. دقیقاً فهمیدی که لا تسبوا علی، علی فإنه ممسوس فی ذات الله. به علی اعتراض نکنید، به علی ناسزا نگید. علی کسی است که در راه خدا لا تأخذ و لومت لاه، هم لغتا معناش اینه، هم روی قواعد معناش اینه، اینه که علی ممسوس فی ذات الله. یعنی چی؟ علی رفته به ذات خدا چسبیده. مگه خدا چسب بر میداره؟ مگه ذات خدا چیزی که بهش کسی بچسبه جدا بشه؟ ببین عیب نداره، یک کلمه، ببینید یک کلمه ممکنه به معانی مختلفه به کار برود، باید قرائن رو دریافت کرد. من میگم کلمه مس، نگه مس معناش همیشه این است که آقا چیه؟ نه، مس خیلی جا آقا معنای تماس و لمسه، ولی یه جایی به معانی دیگه است. حالا این معانی مختلفه کلمه مس رو ببینید، معانی مختلفه کلمه فی ذات الله رو. فی هم همش معناش اینی که من گفتم نیست که، فی معنای ظرفی هم به کار میره، الماء فی الکوز واقعا داره ظرفیت رو میگه. نگفتم که فلاح هیچگاه نمیشه معنای ظرفیت داشته باشه، اصلا کلمه فی نمیتونه داشته باشه. نه، وقتی کلمه فی با الله ترکیب میشه دیگه معنای ظرفیت نمیده، با ماء الکوز معنای ظرفیت میده. وقتی که ممسوس با مسه و مثل قرآن ترکیب میشه، آره یعنی دستش به قرآن بزنه، ولی وقتی میگه مسست الله دیگه معنای خدا رو به خدا چسبوندم نمیده، الا معنای اتصال معنوی رو داره میده. باید این معانی رو هم در نظر بگیر، قرائن و قواعد عقلی رو با هم دیگه قاطی کن. معنای روایت دقیقا اینه. فکر میکنم مرحوم سید علی خان کبیر توی کتاب شرح نهج شرح صحیفه، به نام چیه شرح صحیفش؟ شرح ریاض السالکین ظاهرا، احتمال ایشون آدم خیلی ملاییه، اونجا توضیح داده باشه اینا رو. من البته توی خود اون کتاب نخوندم، ولی خب جاهای دیگه که من دیدم ظاهرا از اونجا آدرس داده بودن. این معنای این روایته که علی ممسوس فی ذات الله. اونا بعد بله اونجا بعد همینجوریش کنه، اونجا بعد بگی یعنی چی؟ نه بله نه، ببینید گفتم مسام طائف و طائف و من الجن، باز خود مس دو رقمه. یه وقت این جن میاد چیکار میکنه؟ جن میاد شما رو، یعنی شیطان شیاطین میاد شما رو به طرف معصیت میکشونن. دقت کردید؟ میگم همونجور که اونجا گفته، ولی در عبارت عربی مست جن به این معنا به کار رفته. آدم جن زده را بهش میگن چی؟ ممسوس، جن زده. و در این روایت اون معنا مراد شده. معانی مختلفه رو من عرض میکنم که یعنی به قرائن بعد ببینید کدوم معنا طبق قرائن جور در میاد با این روایت. بله البته اونم یه معنای تعویلشه، یعنی تعویل معنای ظاهرش که اینه، ولی معنای تعویلش هم اینه که خلاصه قرآن در دسترس هر کسی نیست که آقای طباطبایی بیاد ادعا کنه بگه آقا ما قرآن را خودمان درک میکنیم، نیاز به پیغمبرم حتی نداریم. حالا پیغمبر گفته دیگه، حالا دلش خوش بوده حرف زده. نه، اینجوری نیست. قرآن را کسی نمیفهمد الا پیغمبر و اهل بیت. حالا موارد جزئی را هم شما بفهمی مشکلی نداره، پس چرا ما اینجاش میفهمیم؟ خب بفهم. ولی شما میگید ما مطلقاً در قرآن نیاز پیغمبر و امام نداریم، این هر غلطه. بله، خدمت شما عرض شد که قریب به این مطلب است، اون روایت مثلا مناسبتی داره که معمولا توی مباحث مطرح میشه که نحن صنائع الله و الخلق بعد صنائعنا، یا تو بعضی روایات صنائع لنا. اونجا هم متاسفانه باز همین معانی اینجوری استفاده شده. یه عده گفتن ببین صادر از ذات خدا اهل بیتن، که صادر اولن مصنوع خدا هستن مثلا، و بقیه اشیا باز چه مصنوع مخلوق اهل بیتن. اینا هم چه غلط معنا کردن، هم لغتن غلط معنا کردن هم مبناهن. صنائع به معنای صنیعه است، استناع به معنای چیه؟ همون برگزیدن، و به معنای پرورش یافته است. استنعت کل نفسی یا موسی، من تو برای خودم انتخاب کردم. بحث مس نمیخواد بگه خلقت کل نفسی، که همه رو خدا خلق کرده. استنعت کل نفسی بحث چیه؟ پروردنه. لذا اهل بیت علیهم السلام چون که خداوند متعال علم و کمال و قدرت و تمام حکمت ها رو خدا به اهل بیت داده، توحید رو به اهل بیت یاد داده، معارف و حکمت رو به اهل بیت داده، و اهل بیت هم توحید و معارف و حکمت رو به دیگران یاد دادن. لذا میگن ما برگزیدگان خداییم، ما پرورده های خدا هستیم، و دیگران را ما بیپرورانیم. صنائعنا او صنائع لنا، اونم معناش این نیست که ما مخلوق خدایم بقیه مخلوق ما هستن. نه، قصه خلقت به هیچ عنوان خلق لا من شی به مخلوق خدا نسبت داده نمیشه. روایات هم نسن بسیار زیاد داره که فرمودن خلقت را رزق را به ما نسبت ندهید، ما خالق شما نیستیم. ولی مسئله تربیت و ربوبیت و امامت و این حرفا خوب قطعه. خب بگذاریم. بعد خدمت شما عرض شد که قاعده اول که این بود، و هو المسمى بالحادث والممکن و ذلك حيث انه لا يمكن فرض زياده شيء عليه الا بعد ان تكون تلك الزياده قابله للوجود والعدم و حادثا بعد ان لم يكن. فکر میکنم من چندین سال پیش فکر میکنم این قصه علیون ممشوز فی ذات الله رو توی کتاب منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشم خراسانی دیده باشم، و ایشون مدرک داده باشه که باز سید علی خان کبیرم چی اینو نقل کرده. فکر میکنم میتونن رفقا اونجا نگاه کنن، یا تو قصه یعنی تو زندگی امام سجاد علیه السلامه که اونجا بحث صحیفه سجاده رو مطرح میکنه دنبال بحث، و بعدم سید علی خان کبیر فکر میکنم اونجا باشه. حالا ملا هاشم خراسانی یک جلده ها. بله، خدمتش عرض شد که و ذلک حیث انه لا یمکن فرض زیادت شیء علی الا بعد ان تکون تلک زیادت قابلتا للوجود والعدم و حادثا بعد ان لم یکن. حادث و ممکنه، چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی میگیم این حقیقت قابل زیاده است، وقتی میگیم یک کره ماه قابل زیاده است، یعنی یک کره ماه دومی میشه مثل این خلق کرد کنارش گذاشت. خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، پس این ماه اولی هم چیه؟ جایز الوجود و عدمه، میشه معدوم بشه، و چیزی که میشه معدوم بشه میشه موجود باشه اون همونیه که ممکن وجوده، و ملاکش هم همین متجزی بودن و متصف به صفات بودنه. خب صفحه بعدی که صفحه پنجم باشه، القاعده الثانيه كل ما يقبل الزياده والنقصان فهو على كم من خاص بينما يمكن ان يزاد عليه او ينقص من وذلك لاستحاله فرد الابهام في متن الواقعيه متن العينيه والواقع. قاعده دوم اینه آقایون، چیزی که قابل زیاده و نقصانه، چیزی که عددیه، مقداریه، متجزیه، حتما یک کم و کیف خاصی داره. مبهم که نمیشه باشه، نمیشه برم من رو تختش شکلی بکشم نه مسلط نه مربع نه دایره نه هیچ اصلا شکل نداشته باشه. نمیتونم سی مفتولی رو به یک صورتی در بیارم که صورت نداشته باشه. نمیتوانم خمیر مجسمه سازی را بدون صورت نه خودم در بیارم نه حتی از کارخانه تولید کننده تولید کنه. کارخانه تولید کننده هم خلاصه خمیر مجسمه سازی به صورتی باید به شما بده دیگه، باید به صورت مچاله شده، گلوله شده که بعد شما صورت مثلا فرض که ازش مثلا قورباغه بسازی. خلاصه شکل باید داشته باشه هر چیزی. یک مجرداتی ما در این عالم داریم که نه جور دارن نه کل نه زمان نه مکان. جوک میگن آقایون، به قصد جدی نداشته اینا، به عنوان شوخی تو کتاباش بعضی وقتا مطرح کردن. مبهم ما نداریم، عالم وجود مخلوقات جبرئیل و میکائیل باشه، مخلوقات عظیم خدا شکل و قیافه خاص دارن، مبهم ما در خلقت نداریم که. از خودشون بپرس اصلا مگه حرفاشون مبنا داره؟ خلاصه ابوبکر و عمر، عثمان، یزید واجب الاطاعن، معصومن. خب هر سنی یه چیزی میگه، یکی میگه واجب الاطاعت امام حسین هم که کش، امام حسین که خارجی بود، یکی میگه خدا لعنت یزید کش. حرف باطل که مبنا نداره که، خودشون موندن که چی بگن. جزء و کل ندارن، محدود الوجودن. چقدر جوک میگی شما، یعنی چی محدود الوجودن؟ جسم یعنی محدود الوجود، مجرد جسم نیست. باز میگه مجردات محدود الوجودن، یعنی هرچی تناقض نخواهد اینا گفتن. اصلا تعجبه یک کلمه درست حسابی ندارن. از یه طرف میگه فرق اینا خود مجرد، خدا مجرده، مجردات هم مجرده، خدا مجرده، فرقشون با خدا در اینه که خدا غیر متناهی، اینا محدود الوجودن. از اون طرف داره میگه فرق مجردات با اجسام اینه که اجسام محدودیت وجودی دارن، مجردات ندارن. خب اینو میگیم یا اونو بگیم؟ بعدش هم چطور مجردات شما محدود الوجودن؟ خدای نامتناهی شما گفتید جای برای غیر باقی نمیذاره، این ای مجردات باز محدود الوجود که خدا واقع شدن، گفت غیر باقی نمیذاره که. و یه عالم جسمانی پس چی شد؟ باز اینا چیکار کرده این وسط؟ این سر و ته نداره، حرفی بی حساب. بله كل ما يقبل الزيادة والنقصان فهو على كم من خاص بينما يمكن أن يزاد عليه ينقسم وذلك لاستحالة فرد الإبهام في متن العينية والواقع. إنه كي ميگن عالم أزلية، بگو أزلية يعني چي؟ يعني چي آقا؟ من الان اینجا نشستم دیروز پریروز، يعني اون سرش چیه خلاصه؟ یه روز مشخص، یه روز نامشخص. نامشخص سرش، ابتدای عالم وجودش نامشخصه. اصلا ازلی یعنی چی؟ یک سلسله زنجیر داریم آقا، یک متر، یک زنجیر دیگه داریم، سرش از این اتاق رفته بیرون تو دیوار، ما این اتاق کجا رفته؟ خب یعنی چی اون سرش بی نهایته؟ اصلا بی نهایت تو حالت میشه چی که این حرف میزنی؟ یعنی مبهم الوجود. چطور یک حلقه زنجیر در این عالم که ابتداش مبهم الوجوده، ازلیت یعنی ابهام وجود، بی نهایت بودن یعنی ابهام در وجود. اگه به یه جای مشخص تمام شده پس شد محدود، اگه تمام نمیشه یعنی چی؟ مثلا معنای اینو حرف خودتو میفهمی که میگی؟ دقت کردی چی میگم؟ اصلا فرض نداره. لذا ما گفتیم بی نهایت درباره خدا که مهمل گفتنه چون خدا امتدادی نیست، درباره مخلوقات هم بی نهایت نداریم چون بی نهایت ابهامه، همه چیز محدوده. خلاصه عالم حد و مرز وجودی داره. خب القاعده الثالثه، قاعده سوم، ان موضوع الکم متصلا کان و منفصلا. اینم مطلب جالبیه، ان شاء الله فردا دیگه که چون بحث خودش رو داره مفصله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تا فردا افتضاح بودن تقسیم کم متصل منفصل هم خدمت رو واقعا عرض کنیم. این تعریف علیکی گفتن و رفتن.